سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. نیروهای پاکستان و طالبان امروز یک بار دیگر در گذرگاه مرزی تورخم با هم درگیر شدند. یک منبع طالبان در ولایت ننگرهار که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت درگیری پس از آن آغاز شد که یک تیاره بی سرنشین پاکستان بر یکی از پاسگاه‌های امنیتی طالبان حمله کرد. به گفته منبع در این حمله به کس زیان نرسیده، اما او افزود که پس از این رویداد دو طرف از سلاح‌های سنگین به شمول توپخانه بر اهداف یکدیگر کار گرفتند. نیروهای طالبان روز دوشنبه و سه شنبه هم بر یکدیگر شلیک کردند. گذرگاه مرزی تورخم از 21 فوریه بر روی رفت و آمد مسافران و موترهای تجارتی مسدود است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان مدعی شده که یک عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در پیوند به حمله 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل بازداشت شده شهروند افغانستان است. شریف امروز در شبکه ایکس نوشت که این عضو داعش به نام شریف الله در عملیات موفقیت آمیز در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان بازداشت شد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این ادعای شریف بر رسانه ها گفت که موارد از دستگیری اعضای داعش در پاکستان نشان می داد که افراد داعش و پاکستان پناه بردند و در آنجا لانه های خود را ایجاد کردند و این موضوع هیچ ربطی به افغانستان ندارد. در حمله انتحاری آگست 2021 در بیرون میدان هوایی کابل ده ها افغان و 13 سرباز امریکایی کشته شده بودند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال نگرانی خود را در مورد بازداشت وزیر خان فعال حق آموزش ابراز کرده و خواهان رهایی فوری او از بند طالبان شده. این سازمان امروز در شبکه ایکس نوشت که یک هفته از بازداشت این فعال حق آموزش توسط استخبارات طالبان می گذرد، اما خانواده او در مورد وضعیت و محل نگهداریش هیچ اطلاع ندارد. خانواده وزیرخان مدعی است که نیروهای استخبارات طالبان دوشنبه گذشته وزیرخان را از منطقه بتخاک کابل از خانه‌اش با خود بردند. حکومت طالبان در مورد بازداشت این فعال حق آموزش تا هنوز چیز نگفته است. و در ادامه مسابقات جام قهرمانان کرکت، نیوزیلند امروز افریقای جنوبی را با تفاوت 50-2 شکست داد و به مرحله نهایی این رقابت ها راه یافت. نیوزیلند به رقیبش 363-2 هدف تعیین کرده بود، اما افریقای جنوبی با از دست دادن 9 بازیکنش 312-2 انجام داده توانست. قرار است که یک شنبه 9 مارچ بازی نهایی یا فاینال میان نیوزیلند و هند برگزار شود. در بازی نخست مرحله نیمه نهایی این رقابت ها هند استرالیا را شکست داد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
سه و نیم سال پیش ترورستان داعش 13 تن از نیروهای آمریکایی و تعداد بیشمار دیگر را در ابیگیت هنگام خروج فاجعه بار از افغانستان کشتند که شاید شرم‌آورترین لحظه در تاریخ کشور ما بود.
بازداشت طراح حمله مرگبار سال 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل، دونالد ترامپ گفت پاکستان در بازداشت این شخص کمک کرده.
با دستگیری یک شخصی که باید معلوم شود دقیقاً که کی است، چی دست داشته، در کجا گرفتار شده، کی با کی همکاری کرده، چرا در خلال 3 سال و 3.5 سال گذشته گرفتار نشده بود.
تصویب قطعنامه ایجاد مرکز منطقه‌ای برای آسیای میانه و افغانستان در قزاقستان از سوی ملل متحد و رمضان سرد و سفرهای سفره‌های خالی خانواده‌هایی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
بیکار هستیم. دیگه نانو بر فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده. چیزی به خوردن نیست. رمضان مبارک است. چیزی هم به فروختن نمانده، وسایل خانه که بفروشیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. برنامه هوای تازه را هم در نیمه دومین ساعت با شما خواهیم داشت. طراح حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بازداشت شده. این را دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب هنگام سخنرانیش در نشست مشترک کنگرس ابراز کرد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که طراح حمله بر سربازان آمریکایی در سال 2021 در افغانستان بازداشت شده و در نخستین سخنرانی خود در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای کنگرس از زمان شروع دور دوم ریاست جمهوری خود اول صبح چهارشنبه به وقت افغانستان همین موضوع را بیان کرد و گفت:
3.5 سال پیش تروریستان داعش 13 تن از نیروهای آمریکایی و تعداد بیشمار دیگر را در ابیگیت هنگام خروج فاجعه بار از افغانستان کشتند که شاید شرم‌آورترین لحظه در تاریخ کشور ما بود. امشب خوشحالم با شما اطلاع می دهم که ما تروریست را که بلند رتبه‌ترین مسئول این عمل شنیع بود بازداشت کردیم. او اکنون در راه است تا با شمشیر تیز قانون آمریکا مواجه شود.
دونالد ترامپ افزود که مسئول اصلی این حمله به کمک پاکستان بازداشت شده و اکنون در راه انتقال به ایالات متحده برای محاکمه است. رئیس جمهور ترامپ درباره هویت شخص بازداشت شده جزئیات نداد، اما کش پاتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI با تایید این خبر در شبکه X بازداشت شده را جعفر نامید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک مقام ارشد آمریکایی گفته که شریف الله که با نام جعفر نیز شناخته می شود، اواخر ماه گذشته در مرز بین افغانستان و پاکستان از سوی مقامات پاکستانی دستگیر شد. به اساس گزارش، نیروهای امنیتی آمریکا از جمله FBI آخر هفته از او بازجویی کردند. در حمله مرگبار در 26 آگوست 2021، دو مهاجم انتحاری و افراد مسلح به جمعیت از افغانهایی که در روزهای پایانی عملیات تخلیه در نزدیکی میدان هوایی کابل هجوم آورده بودند، حمله کردند. داعش مسئولیت حمله را پذیرفته بود. بمب‌گذاری در نزدیکی میدان هوایی در کابل 13 نظامی آمریکایی و 170 افغان را کشت و 10 نفر دیگر را زخمی کرد. این حادثه انتقادات گسترده را از سوی کنگرس به همراه داشت.
بله، قسمی که در خبرها هم گفتیم، صدر اعظم پاکستان مدعی شده که طراح این حمله شهروند افغانستان بوده.
بله، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز گفت که یک عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در پیوند به حمله 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل بازداشت شده افغان است. شریف در اکس نوشته که این عضو داعش به نام شریف الله که به ادای و طبیع افغانستان است در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان بازداشت شده. مقامات ارشد استخبارات پاکستان هم روز چهارشنبه تایید کردند که این مظنون در ایالت نارام بلوچستان در جنوب غربی کشور نزدیک مرز با افغانستان پس از چندین عملیات ناموفق برای دستگیری و بالاخره بازداشت شد.
خب، ما امروز عکس العمل طالبان را هم داشتیم. این ادعای صدر اعظم شریف را رد کردند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام صوتی به رسانه‌ها گفت که بازداشت عضو داعش در پاکستان نشان می‌دهد که این گروه در پاکستان پناه برده. او بیشتر افزود:
و یکی باز دایشا در خاک پاکستان دستگیر میشه، خود وانمود میسازه که دایشا هم طرف پناه بردن و اعلانه های خود را هم طرف ساختن. تاسفانه به بعضی کشورها برشان پناهگاه ساخته شده، تعلیم و تربیه میبینند.
در مورد شریف الله که طراح این حمله 3.5 سال پیش در نزدیکی میدان هوایی کابل معرفی شده، تا حالا چی میدانیم فرشته جان؟
ژک فرجان، به اساس گزارش ها مقامات پاکستانی گفتند که شریف الله داخل زندان همراه با دیگر اعضای ارشد داعش ای بمگذاری را برنامه ریزی کرده بود. آنها افزودند که او تا زمان دستگیریش در یک عملیات مشترک تبادل اطلاعات بین پاکستان و امریکا در مناطق مرزی بلوچستان مخفی شده بود. اسوشیتد پرس گفته که بر اساس یک سند اف بی آی که به عنوان بخش از این پرونده ارائه شده، شریف الله در جریان بازجویی اعتراف کرده که در سال 2016 به داعش خراسان پیوسته و در بمبگذاری در دروازه ابی مشارکت داشته. او در او مسیر ورود عامل انتحاری به میدان هوایی را بررسی کرده و به دیگر اعضای گروه اطلاع داده بود که مسیر امن است. بعدن گزارش شد که عامل انتحاری عبدالرحمن اللوگری یکی از اعضای گروه داعش بود که در یکی از زندان‌های افغانستان نگهداری می‌شد. اما در تابستان همان سال همزمان با تسلط طالبا بر افغانستان توسط گروه آزاد شد. ایر باید بگویم که در گذشته سازمان‌های جهانی از جمله ملل متحد گفتند که با حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان، زمینه فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور بیشتر فراهم شده.
فرشته نگاه گزارش میداد شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که طراح حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل در زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 بازداشت شده. آقای ترامپ این سخن را در هنگام سخنرانیش در کانگرس ایالات متحده گفت. در همین مورد ظریف نظر با عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا، گفتگو کرده و در مورد اهمیت این سخنرانی پرسیده.
یکی از موضوعاتی که معلوم شد، من فکر میکنم عیان شد و بیان شد، این بود که در جامعه امریکا و مخصوصا جامعه سیاسی امریکا و در بین دو حزب ممتاز امریکا یک درز بسیار بزرگ افتاده. و برای بار اول بود که من می دیدم که مثلا دموکرات ها اصلا استقبال نکردن از آقای ترامپ، نه از صحبتش، نه از اظهاراتش، نه از حضورش، از هیچ. و نشاندهندی از این است که واقعا در جامعه امریکا دوگانگی پیدا شده، که دیده شد که این بالاخره در خلال 4 سال آیا مبدل به یک چیز مدهشتر و افراطی‌تر می شود یا ای که می تانند که این پیوند بتن.
دونالد ترامپ گفت فردی که در انفجار میدان هوایی کابل در سال 2021 دست داشت بازداشت شده و از آنچه هم کاری پاکستان در بازداشت این فرد خواند ستایش کرد. این برای پاکستان چی معنا دارد؟
این اظهارات آقای ترامپ دیشب که خبرسازان بود و غیر مترقبه بود، نشان دهنده از این است که باز هم یک کشور در همسایگی ما به نام پاکستان که تحت نفوذ نظامی ها قرار داره، بازی های چندگانه را به پیش گرفته. و چون موقف پاکستان در نزد اداره جدید امریکا ضعیف است، مخصوصا در رقابت با هند و در قضایای مربوط به مبارزه با تروریسم و ملامتی که همیشه پاکستان آلی بالای افغانستان می اندازه تا خود براحت بده، اینی من فکر می کنم که جزء یک بازی و مانور بسیار بزرگی بود که برای انداختن با دستگیری یک شخصی که باید معلوم شود دقیقاً که کی است، چی دست داشته، در کجا گرفتار شده، کی با کی همکاری کرده، چرا در خلال 3 سال و 3.5 سال گذشته گرفتار نشده بود. سوال های زیاد را مانند قضیه بن لادن مطرح می سازه، ولی یقینا که یک دستاوردی بوده می تانه در صورتی که این شخص طراح حمله تروریستی میدان هوایی کابل بوده باشه.
خب به نظر بعضی از متخصصین امور در منطقه میگن که این به نفع پاکستان است، یعنی پاکستان یک بار دیگر تانست روابط خود با امریکا بهتر بسازد، یعنی این تا چه ریالیستیک است به نظر شما؟
هنوز معلوم نیست که جزئیات از این قضیه چی است، نقش پاکستان چی بوده، سوال های زیاد مطرح شده، کی ها در این دست داشتن، این شخص کی بود، در کجا گرفتار شده، تحت کدام شرایط، چرا در 3.5 سال گذشته گرفتار نشده بود، و از همه مهمتر مهمدار در مبارزه که بر علیه داعش وجود داره کی ها همکار هستن، کی ها استفاده جو هستن. و لحاظا من فکر میکنم که برای اداره ترامپ سوال مطرح خواهد شد که هدف پاکستان چی است از این موضوع، هرچند یک دستاورد است که یک تروریست یا طراح عملی تروریستی گرفتار شده، و این البته باز به محاکم امریکا بالاخره پیگیری میشه و حقایق انشالله خدا کنه که برملا شود. ولی برای پاکستان یک مانور سیاسی بود مانند همیشه که میخواهد که خود با امریکا نزدیکتر نشان بده، مخصوصا در رقابتی که با هند داره و در قضایای بسیار مهم میره که خود پاکستان با او گیر مانده، هم داخلی، هم اقتصادی، هم امنیتی.
عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، با ما صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد قطعنامه ایجاد مرکز منطقه‌ای برای آسیای میانه و افغانستان در قزاقستان را تصویب کرد. وزارت خارجه قزاقستان روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که این مرکز به طور مشترک توسط 152 کشور عضو مجمع عمومی ملل متحد برای اهداف توسعه‌ای در آسیای مرکزی و افغانستان ایجاد می شود. بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنوید.
وزارت خارجه قزاقستان می گوید که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ایجاد مرکز منطقه‌ای برای آسیای مرکزی و افغانستان را در شهر آلماتای این کشور تصویب کرده است. این وزارت در بیانیه‌ای که ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرد گفت که این مرکز که توسط 152 کشور عضو حمایت می‌شود، اجماع بین‌المللی گسترده‌ای را برای روابط توسعه و منطقه ایجاد خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که پیشنهاد ایجاد این مرکز توسط قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان در 74th نشست سازمان ملل متحد ارائه شده بود. وزارت خارجه قزاقستان تاکید کرد که این کشور به توسعه روابط تجاری، ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و کمک‌های خود به افغانستان ادامه خواهد داد و بر اساس این بیانیه ثبات و رفای مردم این کشور ارتباط مستقیم با امنیت و رفای آسیای میانه دارد. غوث جانباز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی، ایجاد این مرکز را برای افغانستان مفید و فرصت بزرگی می‌داند. او بر رادیو آزادی گفت:
نوی مرکز، نوی لوجستیکی او اقتصادی مرکز.
از طریق این مرکز عمده لوجستیکی و اقتصادی برنامه های بین المللی همسو خواهد شد و با استقامت افغانستان از آن استفاده خواهد شد. این یک گام بسیار بزرگ تاریخی و سیاسی است و برای توسعه دیپلماسی منطقه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است، اما در شرایط فعلی سیاسی افغانستان تاثیر چندانی نخواهد داشت، زیرا کشورهای بین المللی در تعامل با طالبان مصروف هستند. بنابراین آنها تلاش میکنند تا روابط اقتصادی را با عوض دیپلماسی سیاسی با آنها افزایش دهند.
طالبان سرگیری کوشش کویش سیاسی دیپلماسی دیر نکی.
وزارت خارجه قزاقستان و نمایندگی دائمی آن در سازمان ملل در بیانیه‌های خود گفتند که این مرکز یک پلتفرم مهم برای هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به اشتراک‌گذاری بهترین پیشنهادات، ارائه کمک‌های تکنیکی و اجرای پروژه‌های مشترک خواهد بود. همچنان بر اساس این بیانیه‌ها، هدف این مرکز تقویت هماهنگی بین اداره‌های سازمان ملل، تطبیق ابتکارات جهانی با نیازهای منطقه‌ای و تشویق همکاری‌های همه‌جانبه خواهد بود. عنایت‌الله ساخت‌زئی، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است که سازمان ملل متحد این مرکز را به عنوان جایگزین یونما ایجاد می‌کند، زیرا به گفته او این دفتر نمیتواند آزادانه در داخل افغانستان فعالیت کند.
اما در اونجا به دست آزاد یعنی کار بکنم برشان شرایط بسیار زیخ شده. من فکر نکنم که این قسم سازمان ها و مسئله که باوجوده که بسیار مزاکم باشه داخل افغانستان بتونن یک رای مثبت داشته باشه، یک کار مثبت انجام بتن. مشکل ایست که طالب ها این چیزی را که از بیرون باشه و از بنای خودشان نباشه قبول نمی کنن به صورت مطلق، و اون قسمی که کارهای یوناما پیش نمیده داخل افغانستان به می شکل این حسین نگام نمیتونه که فالتای خود منظر من داخل افغانستان پیش بکنه.
زبیل مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و زی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد ساخت این مرکز پاسخی ندادند. از تأسیس این مرکز در آلماتا در حال خبر داده می شود که قرار است هفته آینده سازمان ملل متحد در مورد ادامه ماموریت دفتر خود در افغانستان یا یوناما تصمیم گیری کند. زبیل مجاهد در تازه ترین مصاحبه خود با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت آنان ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان را بیفایده خوانده، گفته که این سازمان اطلاعات و ذهنیت نادرست در مورد افغانستان به جهان داده است. هرچند هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما بسیار از کشورهای منطقه از جمله قزاقستان روابط اقتصادی خود را با آن حفظ کرده و حتی در برخی از کشورها مسئولیت سفارتخانه های افغانستان را به طالبان سپردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا همزمان با ادامه سرما و آغاز ماه رمضان بسیاری از خانواده ها از شرایط دشوار اقتصادی شکایت دارند. آنان میگویند نبود کار، افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن نرخ دلار زندگی را برایشان سخت‌تر کرده. ما در این گزارش با دو خانواده نیازمند و یک کارشناس اقتصادی گفتگو کردیم. البته گزارش ما با صدای یک زن نیازمند به کمک آغاز می شود.
پیش از اینکه زمستان هم بود چیز به سوخت نبود. فعلا هم که رمضان مبارک آمده چیز به خوردن نیست. به یک مشکل دیگه وقت خود هم سپریم.
بهشته زن 38 ساله ای که در کابل زندگی می کند و سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد. از شرایط سخت اقتصادی می گوید.
در وضعیت بد قرار دارم، بیکار هستیم، خانه ما کرایه است، مشکلات زندگی دامنگیر ما است، مریضی در فامیل زیاد است، 2 نفر در فامیل مریض دارم خودم، دیگه نان آور فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده، چیزی به خوردن نیست، رمضان مبارک است، چیزی هم به فروختن نمانده، وسایل خانه که بفروشیم.
او میگوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان وضعیت اقتصادیش را دشوارتر کرده است. مشکلات اقتصادی تنها برای بهشته نیست. رقیه زن 34 ساله دیگری که در کابل زندگی میکند شرایط مشابهی دارد.
رمضان که میشه قیمتی به حوجش بالا میکشه. ای بلا سختی و بدبختی را میکشم، بسیار مشکل است. پس شو بخی نان چای بخور. ای روز دور مادرازم روزه بگی، دیمه مبارک هم رمضان روزه بگی است. نان چای چی جور شود؟ چی شیمه میمانه؟ من یک دفعه گریه میکنم میگم خدایا خودت یک رحم روشنی را سر ما مسلمان ها بیاری که به این وضعیت ما زندگی میکنیم تا به کی؟
همزمان برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که زنان افغان بیشترین آسیب را از بحران غذایی و کمبود بودجه متحمل می شوند. این سازمان پیشتر هشدار داده بود که در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را تحت پوشش قرار می دهد و کمک های غذایی به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر خواهد رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که قطع کمک های خارجی بحران اقتصادی را در افغانستان تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری کمک‌های خارجی آمریکا را در سطح جهان برای 3 ماه معلق کرد. او گفت که این کمک‌ها باید بررسی شوند و فعلا به گفته او با ارزش‌ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. سهراب عزیزی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
افغانستان از نظر ساختار سیاسی از گذشته تا به حال وابسته به کمک‌های خارجی بوده که حکومت 20 سال قبلی هم 70% بودجه دولت از طرف جامعه جهانی کمک می‌شد، اما با قطع شدن کمک‌های خارجی وضعیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و طالبان فیرم هیچ حکومتی به رسمیت نشناخته، به همین خاطر حکومت طالبان در یک انزوای سیاسی قرار می‌گیره، به همین خاطر مشکلات اقتصادی نظر به گذشته بیشتر و بیشتر میشه.
آقای عزیزی برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان چنین راه حلی پیشنهاد میکند:
اگر وضعیت به همین قسم ادامه داشته باشد، حکومت همشمول به وجود نیاید و جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و دروازه های تجارتی بین کشورهای جهان و افغانستان باز نشه و یک برنامه استراتژی برای اقتصاد پویایی افغانستان به وجود نیاید، افغانستان در یک فاجعه فرو می رود که تمام مسئولیت به دوش مسئولانی است که فعلا حاکمان دولت هستند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و به کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12,070، 12,140، 13,860 و 15,640 کیلوهرتز.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. سازمان جهانی صحت WHO میگوید با افزایش بیماری‌های عفونی در افغانستان بیش از 500 مورد مرگ و میر ناشی از این بیماری در ماه جنوری ثبت شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید بیماری‌های عفونی در افغانستان افزایش یافته و هشدار داده است که سیستم صحی فلج شده این کشور در تلاش مقابله با این بحران است. این سازمان در گزارش ماه جنوری خود که آن را سه‌شنبه 4 مارس منتشر کرده گفته که در این ماه 206 هزار مورد عفونت‌های حاد تنفسی از جمله سینه و بغل با 506 مورد مرگ ناشی از این بیماری در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش، این ارقام نسبت به ماه دسامبر سال گذشته 54% افزایش در بیماری و افزایش جزئی در مرگ و میر را نشان می دهد. در گزارش سازمان جهانی صحت همچنین بر تشدید شیوع بیماری سرخکان با 7307 مورد مشکوک و 42 مرگ مرتبط با آن در ماه جنوری اشاره شده که افزایش 71.4% را نسبت به ماه دسامبر سال قبل نشان می دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. این در حالی است که شماری از خانواده ها نیز در صحبت با رادیو آزادی می گویند که اطفالشان به بیماری سینه و بغل و سرخکان مبتلا شدند و توان مالی برای درمان آنان را ندارند. وحیدالله باشنده ولسوالی چین ولایت ننگرهار که کودک 2 ماهه‌اش را حدود 3 ماه قبل به دلیل بیماری سینه و بغل از دست داده به رادیو آزادی گفت:
در اول خوب بود، بعدا سینه و بغل شد. 3 بجه شب او را به شفاخانه بردیم. در آنجا برایش اکسیژن دادن و پیچکاری برایش کردن. بعدا ما را گفتن به شفاخانه غنی خیل ببرین. باز در شفاخانه وفات کرد.
اسماعیل هوتک روز چهارشنبه 5 مارس به رادیو آزادی گفت که کودکانش 1 ماه قبل به بیماری سرخکان مبتلا شدند.
اولا در فامیل ما هم از کودکان تقریبا کلشان به می بیماری مبتلا شده بودن. حلقه چشمش بندیدواری بود و کل بدنش بخار داشته بود و از سینه و بغل قوی داشته بود و در شب قابی خوب نداشته بودن. که یک نفر بسیار به صحیح شکل تداوی کنین، مگر مشکل است که چند نفر باشه، باز امکانات هم نیست. فعلا مشکلات اقتصادی است، بخاطر می رسیدگی دقیق نمیشه.
دکتر فریدالله مری، متخصص امراض داخله در شفاخانه آنتونی کابل، در مورد دلایل افزایش این بیماری در صحبت به رادیو آزادی گفت:
واقعات حاد تنفسی در فصل زمستان بیشتر میشن. اکثریت خانواده هایی که واکسین را اخذ نکرده باشند نزد از اینها میتونه که نه تنها واقعات میزل یا سرخکان، بلکه واقعات سیاسلفه و همچنان دیگر واقعات نیمونیا یا سینه و بغل نزد از اینها بیشتر شوه. و دم عزیز ما که در ماجر بودن، اونا در کشور خود عودت کردن، اینا هم واقعات تنفسی ما را بلند میبره.
آقای عمری افزود در کنار این، بی‌توجهی خانواده ها در قسمت جدا کردن وسایل قابل استفاده بیمار و همچنان تجمع خانواده ها در یک اتاق در فصل زمستان نیز دلایل افزایش بیماری های عفونی به شمار می رود. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، بیماری‌های تنفسی در سال 2024 در افغانستان 1.22 میلیون تن را مبتلا کرده و جان بیش از 2700 تن را گرفته است. این در حالی است که پیش از این WHO ابراز نگرانی کرده بود که سیستم صحی افغانستان با کمبود بودجه روبروست و پس از حاکمیت دوباره طالبان خدمات صحی و درمانی در افغانستان ضعیف شده است.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. نیروهای طالبان و پاکستان امروز یک بار دیگر در گذرگاه مرزی تورخم با هم درگیر شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان مدعی شده که یک عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در پیوند به حمله 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل بازداشت شده شهروند افغانستان است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در واکنش به این ادعای شریف بر رسانه ها گفت که موارد از دستگیری اعضای داعش در پاکستان نشان می دهد که افراد داعش در پاکستان لانه های خود را ایجاد کردند و این موضوع هیچ ارتباط به افغانستان ندارد. سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال نگرانی خود را در مورد بازداشت وزیر خان، یک فعال حق آموزش، ابراز کرده و خواهان رهایی فوری او از بند طالبان شده. و در ادامه مسابقات جام قهرمانان کرکت، نیوزیلند امروز آفریقای جنوبی را با تفاوت 50 دوه شکست داد و به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه یافت. مرحله نهایی 9 مارچ میان هند و نیوزیلند برگزار خواهد شد. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. پیش از شنیدن برنامه هوای تازه، برنامه رمضانی را به شما داریم.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
ماه مبارک رمضان خواه. خوب است، شکر الحمدلله. دیگه مثال وقت شام خوب است، هوا هم خوب است. سایل اقتصادی بسیار مشکلات زیاد است، مصاریف بالا رفتم. با آمدن ماه مبارک رمضان بیشتر بیشتر شده. دیگه خواستار ما از دولت همی است که در بخش مصاریف و اقتصاد و چیزا توجه خود داشته باشند، چون مردمی بیچاره، مردمی رنجیده بسیار زیاد است. ده بازار، شهر، ایجا قسمت ها بگذارین گذر داشته باشیم، میبینیم که بسیار مردم با سختی زندگی میکنه. یک شخص در روز 300 افغانی کار میکنه، 300 افغانی والا که یک نان خشک بشه.
ما خودم حال به یک شرکت کار میکنم، تجارتی است، تولیدی است و صنایع تولیدی بیتری است. میبینیم تنها کارمندان ما 200-300 که هستن، معانه نمیتونیم ما هم یارا اکمال کنیم. امیال ماه رمضان از دو ماست که اینا ماش نگرفتن. کارمندای دولت هم ببینید شما، دو ماست یه ماست که زیادتر مردم ماش نگرفتن. کاروبار بیشتر نیست، همه مردم که هست و زیادتر مردم درگیر فقر اقتصادی است.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگر در کنار خانواده، دوستان و هموطنان عزیزم ماه مبارک رمضان را سپری میکنم. قابل یادآوریه که ماه مبارک رمضان یک ماه پر از برکت، یک ماه پر از خیر و امیدوار هستم که در این ماه تمام مسلمین جهان بتونن با بسیار صلح و دوستی و بدون کدام تبعیض قومی، تبعیض جنسیتی و غیره زندگی بکنن.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و در زندگی پیشرفت ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چه خواهد بود؟ و جوانان چگونه میتوانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی برای جوانان چی عواقب را در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیده نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگر باعث می شود تا جوانان دست زیر علاشه نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلپاک، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی، به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث میشه یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه، نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم هستن، عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سیوم که عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشد، به خود مثلا در جستجوی کار نباشد، در جستجوی تحصیلات عالی نباشد، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشد، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هستن، عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم، نه فرد سخن. نکته ششم، نداشتن تقسیم اوقات است.
خپلواک همچنان افزود، این که جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند، با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیره پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هر که در وجود ترس احساس کردی، همین خودش باعث می شود که تو هیچ گاهی در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کار که می کنی دید منفی داشته باشی، این مانع پیشرفت یک جوان در زندگیش می شود و هیچ گاهی نمی تواند به موفقیت دست پیدا کند. و دومی که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کار که می کنیم باور داشته باشیم، خوبتر می توانیم انسان موفق باشیم و خوبتر می توانیم پیشرفت های زیاد در زندگی خود داشته باشیم. اولین چیز که است ترس است، دومین چیز که است باور نداشتن به خود ماست، و سومین چیز که است دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می داند.
یکی از این دلایل ابتدا اما اساس یا تهدابی که جوان در او پرورش پیدا می کند، تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان تشکیل می دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر و مادر تربیت درست نشه، بر از او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از او ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت های زندگی خود بپیماید. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص و افرادی که یک جوان با اون در او جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او می گوید نداشتن انگیزه می تواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارند. بله، در اول تصمیم می گیرند که می خواهند تغییر کنند، می خواهند پیشرفت داشته باشند در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتونی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چی میشه؟ با هر کسی که یک ایده را به اشتراک میگذارند فقط برشان الهام بخشیده میشه که تو نمیتونی. جامعه فعلی ما هم تو هست، بعضا دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایده را به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتونی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بد برای جوانا قرار داره، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش های اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. کس برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتانن خود را ثابت بسازن. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شد و میتونم به وجه حسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازن.
با عقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از او هدف می باشد. انسان های هدفمند توانا می باشند و دارای توانایی های زیاد می باشند و با استفاده از توانایی هایی که دارن توسط هدف می توانند به نتیجه برسند. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مصابت کنه و همچنان کسایی که هدفمند بسند همیشه تلاش می کنند و در زندگی خود موفق می شوند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و پیشرفت نمی کنند؟ بر راه حل چیست؟ جوانان چگونه میتوانند در راه موفقیت و پیشرفت گام بردارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانن و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمیکنن؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود داره، اما ما میتونیم سر سه موضوع تاکید کنیم. یکی عوامل فکری است که دری جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمیباشن. اونا زندگی را جدی نمیگیرن و نمیفهمن که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعض مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت میشود. و همچنان عامل دیگه که در حقیقت ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو جدیده وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگه توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه، جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر داینده وارثی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و به اونها هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسا را صدمه بزنه.
خب جوانا چگونه میتونن که پیشرفت کنن و راه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوب از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیر نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین، یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، ای اصلا پیشرفت زندگی نیست، بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار به پیشرفت های بلند و به رتبه های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاورد های همه جانبه در زندگی میباشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان میتونه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوان باید همیشه در حالت فرا گرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان با او ضرورت می باشه. و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و به طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما میتونیم که به شکل عمومیات فرا گرفتن علم شروع کنیم، اما به مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون رو یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع را در کل مد نظر بگیریم، میتونیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شویم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی چه عواقب را در پی دارد؟ و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان‌ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان‌ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی‌ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می‌شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت‌های خاص قرار می‌گیرند. نهرا پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می‌گوید بعضن خانواده‌ها حق انتخاب را از جوانان می‌گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی‌دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می‌کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند در هر موارد که باشد. شاید شما هم از این الفاظ زیاد شنیده باشید که میگویند ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسازند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا درشته که خلاف ذوق علاقشان از درس بخوانند و این با فرزندانشان هی احساس را میده ترگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی، یک تن از باشندگان کابل، به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفع از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است میگوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها از طرف جامعه قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوزای روحی هیچ یک از ما خوب نیه. من فکر میکنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه. و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها بر یک قشر از جامعه به یک طیف از جامعه بایسبانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند. از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالا انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه، که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانان نمی داشته باشن. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شود که در او صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، با کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچو فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد محدودیت ها بالای جوانان، عواقب و راه حل های آن صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
خواهیم از این هنرمند خندول و نازنینی که حال دیگه به یک بود تبدیل شده و آدم باید همونطور عزیز و گرامی داشته باشیش و همونطور جاودان اسمش بمانه، همچنانی که همه ما پیر خواهد شدیم و امیدوار هستیم برای آینده خود همونطور بودهای خوبی باقی بمانیم. یه آهنگ لطف کرده و من هدیه کرده من همه خانم شه به خاطر همه خوبیایی که یه هنرمند داره. شب که زیبا شده ای، مالک دل ها شده ای.
هستی، قهر تو و جنگ تو را، هیله و نیرنگ تو را، این دلک تنگ تو را، کسی